بازی بحث در واقع نحوه توزیع کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی مطرح میشه. برخی میگن قرار کوپن بشه، کوپن دیجیتال بشه، برخی میگن در قالب یارانه‌ها میشه. این در جامعه ممکن التهاباتی ایجاد کنه. از جناب دکتر حسینی آغاز کنم. جناب دکتر حسینی، آیا مجلس شورای اسلامی یا دولت طرح خاصی داره برای این هدفمند کردن کالاهای 4200 تومانی؟
ببینید، در رابطه با بحث به نوعی تأمین و توزیع کالاهای اساسی، خب با توجه به تغییرات نرخ ارزی که از سال گذشته شروع شد و اگر یادتون باشه ما ارزهای مختلفی رو هم به نوعی به وارد کنندگان پرداخت کردیم و در نهایت یک تعدادی با ارز 4200 تومان این کالاها رو وارد کردند، در نهایت قیمتی که باید دست مصرف کننده ما را میگرفت با ارز حالا آزاد بخوایم بگیم که اتفاق افتاد. امسال برای سال 98 که این موضوع حالا صحبت‌های خیلی زیادی رو هم در صحنه علنی مجلس به همراه داشت، هم در کمیسیون‌های مختلف اتفاق افتاد، در نهایت چیزی که الان مستند به حکم قانون هست، بند زی تبصره 7 قانون بودجه سال 98 است که دولت رو مکلف کرده تا 14 میلیارد دلار از منابع حاصل صادرات نفت سهم خود را به شیوه های ذیل صرف حمایت از معیشت مردم و تأمین متفاوت ارز برای تولید داخل انجام بده. یکی واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، تأمین دارو، تجهیزات پزشکی، نهادهای دامی با نرخ ارز ترجیحی است. واردات یا خرید تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی با پرداخت ارز نیمایی اختصاص به مابعد تفاوت یا با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم. و مهمترین بندش بند 3 هست که در اینجا دقیقاً دولت رو گفته که از کالا برگ یا کارت الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده بکنه. این الان یعنی دقیقاً راهکاریه که مجلس در قانون بودجه برای دولت تعیین تکلیف کرده و دولت مکلف به اجرای این حکم از قانون هست.
یعنی اگر اینو دولت اجرایی بکنه، هر فردی بر اساس اون کارت الکترونیکی که داره سرپرست خانوار میتونه به جاهای مشخصی مراجعه کنه، مثلا یک مقداری گوشت، یک مقداری مرغ، یک مقداری برنج و این کالاهای اساسی 4200 رو تهیه کنه، باقی بازار بر اساس حالا اون قیمتی که بازار تعیین میکنه، ارزی که روی تابلو صرافی ها مینویسه، میتونه هم کالاشون رو بفروشن. درسته؟
ببینید حالا این که کالا قیمت گذاری، ببینید ما اینها به دو شکل است. یه وقت هست که ما خود کالای اساسی مورد نیاز کشور رو وارد میکنیم، مثلا برنج رو یا به نوعی شکر رو، خب این رو میایم کالا برگ میدیم به میزانی که مورد نیاز است به مردم میدیم، دیگه تو صف وای نیستن و بدونیم به همه رسید. این چیزی که الان اتفاق میفته متاسفانه، ما این ارز رو اختصاص دادیم، قیمت گوشت رو ارزان در خیلی از جاها توضیح کردیم، ولی اینکه آیا به همه مصرف کنندگان مورد نظرمون رسید، من میخوام به صراحت بگم نه. چرا؟ چون واقعا امروز الان ما میریم تو روستاها، حتی یک به قول گفتنی کیلو برنج یا شکر یا گوشت مرغ و اینا توضیح نشده. در
صورتی که نهوشم مشکل داشت، مثلا من خودم موقعی که مرغ تو میدان بهمن توزیع میکردن رفتم برای بررسی،
رفتم صف طولانی پشیمان شدید.
حالا نه، صف یه طرف این که افرادی بودن که 3 بار 4 بار 5 بار طرف میرفت، هر بار 3 تا مرغ میگرفت و من رفتم برای بازدید که ببینم دقیقاً داره چه اتفاقی میفته و میدیدم افرادی که تو همون مدت زمان یعنی شاید بعضیا نمیرفتن بگیرن ولی بعضیا 12 تا 14 تا 20 مرغ گرفتن.
نه فقط در نگاه این بود که یک شماره ملی از کسی رو بگیرن و این خیلی صحیح هم نبود.
اصلا شماره ملی هم نمیگرفتم اونجا که من مراجعه کردم، بررسی کردم
بهتر بوده دیگه جاهای دیگه. حالا بعضیا برای اینکه رد گم کردن شماره ملی طرفم یادداشت میکردن، ولی الان ما امروز هم آقای دکتر نوبخت مصاحبه اینو کرده، در این حکم دقیقاً تصریح شده که دولت برای تأمین و توزیع کالای اساسی باید چه اقداماتی انجام بده.
میخوام بحث رو نگه دارم. از آقای دکتر چراغی سوال کنم که از اتوالی که در واقع در قسمت پژوهشی وزارت صنعت معدن و تجارت مشغول به فعالیت هستید، نگاه و دیدگاه این وزارتخونه رو در عملی کردن، اینکه واقعا این کالای اساسی برسه به دست مردم، چون گاهی اوقات یه سری از این کالای اساسی سر از رستوران ها و جاهای دیگه در میاره که خب ناسوابه دیگه. اینو چه باید کرد، با چه روشی، با چه راهکاری که واقعا برسه اونجایی که مردم نیاز دارن و مردم احساس بکنن که با دلار 4200 تومانی داره یک بخشی از هزینه‌های زندگیشون تامین میشه؟
جناب استادی، عرض کنم خدمتتون، جایی که من میگم دیدگاه علمی مربوط به مطالعات خودمه.
بله،
نمیتونم بگم دیدگاه وزارتخونه و جهتگیری که تو این حوزه در نظر داره. ببینید، ما 40 سال تو حوزه کالاهای اساسی فعالیت کردیم، کار کردیم. متاسفانه تصمیماتی گرفته میشه الان که اصلا تو این حوزه همین تصمیمات اشتباه گرفته میشد، اما اصلاح شد به سود یافت و بعدن ما دوباره داریم اون اشتباه ها رو تکرار میکنیم. ببینید، بحث کالای اساسی، بحث یارانه، یک فرصت مناسبه برای حمایت از مصرف کننده، حمایت از تولید کننده. تخفیف نرخ ارزان یکی از بدترین اقدامات در این حوزه است. ببینید، دولت که ارز رو 7 تومن بگیره، چه 10 تومن بگیره، چه 10000 تومن بگیره، چه 4200 تومن بگیره، برای دولت هیچ تفاوتی نداره، چرا که معادل ریالی این پول هم خود دولت تخصیص میده. پس وقتی که ارز و ارزون در نظر بگیره، بخش اعظم این ارز در زمینه های مختلف از بین میده. اولا وقتی شما ارز 4200 بدید، اولویت به واردات صورت میگیره، در حالی که اگر نرخ ارز بر اساس بازار آزاد باشه، در آن زمینه شاید خیلی از این محصولات رو بتونیم از محل تولید داخل تامین کنیم، یعنی فرصت و پتانسیلش هست. و اصل این موضوع یارانه هم از ابتدا بر این اساس بود که این یک سیگنالی بده به سمت تولید داخل این محصولات و ما بتوانیم تولیدمون رو گسترش بدیم. اما وقتی از اون رخیص میدیم، اولویت واسه اون نهاد، واسه اون وزارتخانه، واسه اون متولی میشه واردات. و متاسفانه سیستمای دولتی ما، نه تنها بیشتر کشورها، وقتی بحث اولویت به تامین محصولات در بازار خارجی بشه، اولویت به ساعت گسترش پیدا میکنه. یعنی اینکه میگه من میرم گندم و مثلا با ارزش 4200 تومانی میام، میگه مثلا تو کاسم تمام میشه 500 تومان، حالا وقتی هم از داخل بخرم 1500 تومان، و این خیلی ضربه میزنه به تولید داخل یک طرف. از طرف دیگه، وقتی ما از سیستم های کوپونی، از سیستم های توزیع مناسب یاران استفاده نکنیم و به صورت عام این توزیع کنیم، متاسفانه خود دستگاه های مباشر توزیع، حالا چه دولتی،
بله،
شاید بخش اعظم این موضوع رو به خودشون تخصیص بدن، بحث های رانت، و این رانت رو ترجیح میدن به خودشون بدن تو افرادی. بدون اینکه اونم که به صورت عام میشه، یه بخشی از افراد بیشتر میگیرن، یه بخشی اصلا نمیگیرن. و بدتر از همه اینه که قشر فقیر ما تو این زمینه معمولا بسیار کمتر هم میگیره. یعنی عموما ما میبینیم قشر فقیر اون آسیب پذیر شاید مالیات دولت میده، قشر مرفهمون شاید مالیات هم میگیره، یارانه میگیره، مالیاتش هم نمیده. پس این مشکلاتی که داریم و باید تصمیم بسیار خوبی گرفته مجلس که از کوپن یا هر ابزار نظارتی. ببین، ما یه اقدام کوچیک تو این حوزه داشته باشیم، میلیاردها منافع هست. اما اون بحث ارزش هنوز مشکل هست. ببین، دهه 80، اوایل دهه 80 که مشکلی ما داشتیم، ارز 175 تومان، ارز 360 تومان برای کالای اساسی میدادن، در حالی که قیمت بازار آزاد ارز اون موقع 800 تومان بود. دولت اسلام بسیار مناسبی در اون مسئله ارز واردات کالای اساسی رو به 800 تومان تعیین، و هیچ سیگنال، هیچ چیز منفی تو جامعه ندیدیم. چرا؟ چون پیش فرضا رو درست به کار گرفت. ببینید، برای ما بازه دولت که خودش داره ارز رو میده، ریالش هم میده، فرق نداره 4200 تومان وارد کنه یا 10000 تومان یا 11000 تومان، فرقش فقط همین موضوعات میشه که وقتی که پایین تر در نظر بگیره، اولویت از خرید از بازار داخل از بین میره. وقتی ارز ارزون بدیم، بیش از مصرف میاره. ما باها مشاهده کردیم که بخش زیادی از محصولات وارداتی تو کشتی از بین میره، بخش زیادیش تو مکانهایی که برای میگردی، مثلا ذرت اینقدر نگرد داشته بودن تو دورهایی در همبار کسن از بین رفتیم، و این ذرت باعث مریضی و مشکلات پزشکی واسه دام و به طبع اون انسان ها میشد.
خب من خواهم بحث رو نگه دارم جناب دکتر چراغی. از جناب آقای دکتر حسینی گرانقدر سوال کنم که خب مسائل مهمی ها جناب دکتر چراغی مطرح کردن که واقعا دغدغه است، کما اینکه در دوره قبل همین ابتدای افزایش قیمت ها هم چه اتفاقاتی افتاد؟ برخی کالایی وارد نکردن، ارز دولتی گرفتن یا وارد کردن، قیمت دیگه ای فروختن. یه سری پرونده‌ای هم تشکیل شد که لااقل من که رسانه‌ای هستم خبر ندارم که نتیجه ها چی شد، چون ظاهرا میزان انحراف خیلی گسترده بود و قوه قضاییه هم در زمان آیت الله حامدی لاریجانی پیگیر بود. حالا در دوره جدید نمیدونم به کجا رسید، اما سوالم اینه که چه باید کرد جناب دکتر حسینی که این اتفاقات نیفته؟ من میدونم مجلس از تمام توان نظارتیش استفاده میکنه، اما بالاخره اون کسی که مفسد اقتصادیه و اون کسی که در واقع سود و تجارتش توی واسطه گری راهشو پیدا میکنه، چه باید بکنیم که اتفاقات نیفته؟
ببینید، مباحث رو که آقای چراغ فرمودن دقیقاً درسته. در مجلس هم راجع به این موضوع خب پیشنهاداتی در همین راستا بود، ولی متاسفانه خب میگم جو و شرایط طوریه که مثلا دولت با هر پیشنهادی مخالفت میکرد، مبنی بر این که این موضوع در لایحه بودجه یا در قانون بودجه خیلی به صراحت مورد به قول گفتنی بررسی و شفافیت قرار نگیره. و از اون طرف هر کسی که وارد این میشد که ما بتونیم اقدام مؤثرتری رو انجام بدیم، یک نگرانی رو دوستان مطرح میکردن که باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشور بشه، و دولت این رو ادعا میکنه که با همین شیوه دست پا شکسته رانتی که متاسفانه درش حاکم هست، باز هم تونسته یک مقدار قیمت کالاهای اساسی مثل برنج و شکر و به نوعی گوشت رو مهار بکنن، که این از نظر خود ما که در کف جامعه داریم آثارش رو میبینیم مورد قبول و پذیرش نبود. و در همین راستا لذا پیشنهادهای مختلفی در صحن علنی مطرح شد تا در نهایت این پیشنهاد به نوعی به جنبندی رسید و رأی آورد.
چه اجرایی میشه به نظرتون؟
بله، و همین که الان آقای چراغی میگه، خود این پیشنهاد رو من خودم اعتقاد دارم، یعنی منم اعتقاد داشتم که ما نباید، چرا؟ چون همه کالای اساسی مورد نیاز کشور ما رو وارد نمی کنیم که ارز نیاز داشته باشه. ببینید بهترینه، ما اگر مثلا نهادی رو در خصوص دام داریم وارد می کنیم یا تیور وارد می کنیم، آیا همه نهاد مثل ذرت رو ما وارد می کنیم؟ نه، ما شاید بیشتر از 80% رو تولید داخل داریم. خب تولید داخل قیمت آزاد داره، اونی که من وارد میکنم با قیمت پایین تر از قیمت آزاد داخل هست. این رو به کی بدم و این رو چجوری مدیریت کنم که اگر به کسی دادم باید محصولش رو ارزان تر بده؟ اینها مباحثایی بود که اینجا مطرح شد با کارهای به نظر من عاقلانه تر و کارشناسانه تری بود، ولی در نهایت در حال حاضر به این جنبندی دوستان رسیدن.
آقای دکتر، سوال مردم الان، سوالی که تو ذهن مردم شکل گرفته از ابتدای بحث ما اینه که خب این روی کرده کوپن الکترونیک یا غیر الکترونیک از کی اجرایی میشه احتمالاً؟
این قانونا باید دولت از ابتدای سال انجام میداده. خب البته میگم امسال یه مقدار ابتدای سال خب شرایط حادی در کشور ایجاد شد، یک مقدار فضا به سمت کمک به نوعی استانهای آسیب دیده از سیل رفته، ولی این دلیل نداره که در مابقی بخشای کارشناسی زیرساختای این در حال انجام نباشه. صحبتی رو که من شنیدم از آقای دکتر نوبخت در این خصوص یک اظهار نظری رو کردن که به نوعی در جهت اجرای این موضوع دارن گامهای رو بر میدارن. وظیفه یک کمیسیون برنامه بودجه و سایر کمیسیون‌های تخصصی هم این هست که این موضوعات رو بلافاصله در دستور کار خودش قرار بده، از نمایندگان دولت دعوت کنه و عملکرد یا اقدامات اولیه، یا حتی به نظر من شاید در اجرا یک مشکلاتی باشه که نیاز هست که این با مجلس مطرح بشه و یک راهکارهای بهتری اتخاذ بشه تا ما سرعت عملمون رو در این زمینه بالا ببریم، چون مردم واقعا در فشار هستند. امروز شاید بیش از 70-80% جامعه ما توان خرید گوشت کیلویی 100 هزار تومان رو ندارن و بالاتر رو
توان خرید مرغش هم ندارن، گوشت پیشکش.
و همین گوشت جالب، حتی تولید کننده دام هم دیگه امروز توان خوردن همون گوشت دام خودش رو هم نداره. چرا؟ چون چاره نداره اونو به قیمت گرانتر بفروشه تا سایر کالاهای مورد نیازش رو تأمین بکنه. و امروز گوشت کوپو، یعنی به قول گفتن یارانه‌ای، هم آمده به اقشار خیلی کمی توزیع، و رانتی که در این زمینه هست خیلی از این فاصله دارن استفاده میکنن و میلیاردها تومان به جیب زدن. راجع پرونده ها من یه نکته رو بگم، این موضوعات در دستور کار هست، هم کمیسیون های تخصصی پیگیری کردن، پرونده ها در قوه قضاییه شکل گرفته. امیدواریم که قوه قضاییه سریعتر اینها رو رسیدگی بکنه و واقعا مردم بدانن که نظارتی هست و جلوگیری از هر گونه فسادی هم اتفاق خواهد افتاد.
سپاسگزارم براتون، از موفقیت و سربلندی دارم.
زنده باشید. تشکر آقای صادقی، لطف کردید. خداحافظ.
خداحافظ شما. جناب دکتر چراغی، جنبندی از اتالیا بحث امروز بشنویم و اینکه حالا خیلی از کارشناسان معتقدن که این بازگشت در واقع کالابر یا کوپون، هر کدوم که در واقع اسمش استفاده بکنیم، خودش یک نوع عقبگرده، یعنی باید یک کاری کرد که نیازی به اون کالابرکا نباشه، کالا وفور باشه در کشور با قیمت مناسب. حالا جنبندی از اتالیا بشنیم و بحث امروز که چه باید کرد، چه چیزی درست و چه چیزی نادرسته.
ما تجربه زیادی داریم، همونجور قبلا بهتون بحثی که هستش، ما همین یارانه میتونه ابزاری در جهت حمایت از تولید و اقشار کم درآمد کل مردم بشه و برعکس اون اگه درست استفاده نمیشه میتونه ابزاری در جهت بدتر کردن وضع تولید و از طرفی از بدتر کردن تولید ثروت و درآمد تو کشور. چیزهایی که فعلا داریم کار میکنیم به همین صورته. ببینید همینجوریه فهمیده. ما الان کشاورزمون، دامدارمون خودش توان خرید این محصولات تولیدیشو نداره. چرا؟ چون وقتی ما هر زرمون به واردات بدیم، خود به خود اون تولید کنندمون به این صورت از گردنه تولید میره و وضعمون روز به روز بدتر میشه. ببینید ما تو این حوزه اقدامات بسیار مناسب و جالبی انجام تو خود مؤسسه مطالعات ما، یک مؤسسه تحقیقاتی بزرگ تو کشوره، در زمینه تک تک کالای اساسی بسیار طرح‌ها انجام دادیم. حتی این کالاها رو ما حتی چندین کتاب نوشتیم، کتابایی که بر اساس رویه گذشته مشکلاتی داشتیم، اون چیزی که کشورهای دیگه انجام میدن، اقداماتی که این حوزه صورت میگیره. خب تو سالهای گذشته من یادم، من وقتی استخدام شدم در وزارت صنعت معدن تجارت، سال دومش این مرکز مجلسهای مجلس میرفتم این حوزه مشاوره میدادم، در حالی که تو اون حوزه من بسیار جوان بودم. وقتی که تو این حوزه 25 سال کار کردی تو حوزه‌های دیگه، اصلا دیگه نیازی بهت ندارن. متاسفانه ما این یکی از مشکلات رو ببینید که فضای اجرایی، فضای تصمیم گیری متفاوت از فضای پژوهشی، و در این حوزه به جایی که بیان از تجربه گذشتمون، از اقداماتمون، از مطالعات استفاده بشه، کمتر توجه مون در مسیر می‌بینیم. به جایی که از دانش و علم متخصص و تجربه در سیاست گذاریمون کمک بگیریم، میایم عمدتا بر اساس دیدگاه شخصی افراد، و عمدتا دیدگاه شخصی افراد 100% متفاوت از علم افراد. اگر این دیدگاه شخصی درست بود، دیگه علم اقتصاد به وجود نمیاد، علم جامعه شناسی به وجود نمیاد، علم روانشناسی به وجود نمیاد. پس ما برای اینکه برگشت در قبل نشون اشتباه سیاست گذاری نکنیم، ضرر و زیان بابت این 14 میلیارد دلار تو خیلی کشورها بودجه سالانه شونه، خیلی میتونه به این کشور کمک کنه اگر به درست سیاست گذاری شد، و اگر اشتباه مثل همین یکی دو سال گذشته صورت بگیره واجبه میشه تو کشور. از این مراکز تصمیم گیری تو این حوزه از کارشناسای قدیمی خودشون، از خبرگانی که تو این بازارها هست استفاده کنن، چرا که یک اشتباه در سیاست بوده. ببینید سال 69 اومدن در حوزه چای تصمیم گیری کردن، تصمیم گیری بدون توجه به دانش و علم متخصص، بلای سر چای ما آورده که هنوز علاوه اینکه چندین دهه دارن سیاست گذاری درست انجام میدن، دیگه نمیتونن اون شکاف رو درست کنن. ما 50% چای ما رو مصرف کننده داشت تولید میکرد و مصرف کننده به خوبی مصرف میکرد، بلای سرش آوردن که دیگه الان 10% 20% چایی
تولیدمون هم
مربوط به بازار داخل مصرف
نمیشه. سپاسگزارم. فرصت نداریم، حالا بعدها در یک برنامه مفصل همه این موضوعات می‌پردازیم.
این حوزه با دانش و علم و تجربه استفاده از افراد بتونید سیاست‌گذاری درست انجام
بدید. ان شاءالله. سپاسگزارم براتون، از موفقیت و سربلندی دارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر داوود چراغی، استادیار مرکز و مؤسسه پژوهش‌های وزارت صنعت معدن و تجارت، و همچنین جناب دکتر محمد حسینی عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه، با موضوع راهکارهای مجلس برای اصلاح شیوه‌های توزیع کالاهای اساسی 4200 تومانی. ساعت 12:49 دقیقه رسیدیم و قصد داریم موضوع ارائه بسته جدید رونق مسکن از سوی بانک مسکن و چشم‌انداز تاثیرگذاری اون رو بررسی کنیم. در ارتباطی برقرار شده با جناب آقای فرشید ایلاتی، کارشناس و تحلیلگر مسائل حوزه مسکن. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب ایلاتی گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
جناب صادقی، من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
در مورد این بسته جدیدی که بانک مسکن ارائه دادن برامون توضیح بدید که چه تفاوتهایی با بسته‌های قبلی داره و آیا با این وضعیتی که میانگین در قیمت مسکن در تهران ظاهرا دوباره افزایش پیدا کرده، چیزی که رسانه‌ها میگن افزایش پیدا کرده، آیا کافی هست این میزان وام و بسته‌هایی که بانک مسکن پیشنهاد داده؟ آیا میشه واقعا در شهر تهران یک زوج جوان با یک درآمد متوسط کارمندی صاحب مسکن بشن؟
خب من خدمت عرض بکنم که یک تغییر نگاهی تو مجموعه وزارت راه شهرسازی که با تغییر وزیر قبلی، یعنی آقای آخوندی، با این وزیر فداق اسلامی اتفاق افتاده و اینکه توجه همزمان به بخش تقاضا و عرضه مسکن هستش، که این نگاه ما تو خود طراحی و این بسته پیشنهادی ما شاهدش هستیم. یعنی بسته پیشنهادی بانک مسکن به یک صورتی پیشنهاد شده و طراحی شده که هم سمت عرضه رو بتونه جوابگو باشه، هم بحث تقاضای مسکن رو. از این جهت اگه راجع به کلیاتش بخوایم اظهار نظر بکنیم، این نگاه درستی هستش و باید تشویق بشه این رویکرد جدید بانک مسکن و مجموعه وزارت راه شهرسازی.
بله.
ولی راجع به نکته‌ای که شما گفتیم و این بحث افزایش قیمت، قطعا نکته درستی هستش و لازمه که یک تدبیری اندیشیده بشه که با متوجه به این افزایش قیمت‌ها، آیا این بسته تکافوی این افزایش قیمت‌ها رو خواهد داشت یا خیر.
چون بررسی میدانی خود من نشون میده که خیلی از جوان‌ها اون سقف وام مسکن رو در واقع مدت زمانی که باید میموندن و اوراقی که باید میخریدن همه رو انجام دادن، اما الان مشکلشون اینه که اون میزان نقدینگی دیگه که نیاز دارن روی این وام بذارن تا منزلی رو تهیه کنن نمیتونن تهیه کنن چون قیمت رو خیلی رفته.
بله، الان مشخصا اونایی که توی صندوق یکم سرمایه‌گذاری کردن که مثلا بعد از گذشت یک سال بتونن با اون تسهیلاتی که بانک مسکن بهشون اعطا میکنه بتونن صاحب خونه بشن، اما به خاطر این تورمی که تو یک سال گذشته اتفاق افتاد عملا جا موندن از اون تورم بازار. و این نکته شما نکته درستیه، ولی نکته ای که هستش در کنار توجه همزمان به بحث تولید و تقاضای مسکن، موضوع خیلی مهمتر بحث سیاست های زمین هستش. ما متاسفانه توی کشور سیاست گذاری واحدی رو بحث زمین نداریم و عملا مدیریتی رو ما شاهد نیستیم، چه رو بحث زمین‌های شهری و مدیریت زمین‌های شهری و چه تو بحث زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی و سایر زمین‌ها. و این اصولا ابتدایی‌ترین کار اینه که ما مشخصا بیایم سیاست‌گذاری بکنیم رو بحث توسعه زمین‌های شهری. اصلا ملاک توسعه شهری تو ایران خیلی مشخص نیستش، اینکه جهت توسعه شهرها و اینکه شهرها باید ارضی توسعه پیدا بکنه یا باید حالت ارتفاعی توسعه پیدا بکنه، اینا مباحثیه که هنوز ما به یک برنامه مشخصی بهش نرسیدیم. یک روزی یک شهرداری میاد، یک مجموعه مدیریتی میاد که تصمیم میگیره مثلا ارتفاع شهر رو افزایش بده.
همون ارتفاع بالا رفتن هم باید معقول باشه. الان برج‌ها ساخته میشه تهران روبروی همدیگه، فاصله 3 متر 4 متر.
اینم لازمه که حتما ضوابط مشخص خودش داشته باشه. ما دیگه شاهد ضوابط فروشی نباشیم. یعنی اگه قاعده و قانونی و اصولی وجود داره، اون اصول همه جا رعایت میشه. متاسفانه تو بحث مدیریت زمین ما مشکلات متعددی
خب
داریم.
جناب آقای ارسامیلیاتی گرانقدر، این مباحث کارشناس که شما میفرمایید کاملا درسته. دولت هم در مقام ادعا معتقده که مدیرانی که به کارگیری کرده در کلیه سطوح کارشناس هستن و این موضوعات رو میدونن و منم فکر میکنم که اشراف دارن و مثل شما میدونن مشکل کجاست. پس چرا این مشکل برطرف نمیکنن؟ پس چرا ما نمیبینیم که مثلا مدیران این حوزه بیان حرکتی انجام بدن و اقدامی انجام بدن که این مشکل برطرف بشه؟
ببینید، بحث مدیریت زمین فقط یک بحث صرف کارشناسی یک بخش مسکن نیستش. ما متاسفانه زمین در اقتصاد ایران تبدیل به یک اقتصاد بزرگ شده. زمینداری، خرید و فروش زمین، زمین‌های کوچک، زمین‌های بزرگ، یک معادلات، یک معاملات خاصی داره تو این بازار اتفاق می‌افته. زینفعان قدرتمندی داره، حالا چه تو بخش‌های عمومی مثل شهرداری یا چه تو بخش‌های خصوصی، یعنی کسایی که زمینداری بزرگ هستن. اینا کسایین که خیلی به راحتی من کارشناس با یک کارشناسی با یک سیاست اصولی نمیتونم مثلا اون منافع اقتصادی که مد نظر ایشون هستش رو بخوام جابجا بکنن، قطعا اونا مقاومت میکنن. بالاخره
سپاسگزارم جناب ایلیاتیشون، وقتمون خیلی کمه تا پایین برنامه، حالا در برنامه دیگه ساعت مفصل به این موضوع میپردازیم. سپاسگزارم براتون از موفقیت و
سلامتی.
خدا نگهدار شما. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با جناب آقای فرشید ایلیاتی، کارشناس مسائل مسکن، با موضوع ارائه بسته جدید رونق مسکن از سوی بانک مسکن. در ثانیه های پایانی برنامه هستیم. سامانه پیمکی 301035 رو فراموش نکنید. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
شنوندگان گرامی و ارجمند، لحظات بسیار خوبی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در برنامه رویداد. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشه. عزیزان هموطن، خدمتون عرض کنم که کم کم به لحظات ملکوتی و نورانی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. هنگام اذان ظهر ساعت 13:05 خواهد بود. بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد. بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد. دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد. بخوان دعای فرج را که یوسف زهرا ز پشت پرده غیبت به ما نظر دارد. در این لحظات عزیز و نورانی آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا